رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 27 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. جانبدارانی بریس نمسوف در روز یک سالگی قتل وی در مرکز مسکو رهپیمایی انجام دادند. 27 فوریه در سوریه با میانجیگری امریکا و روسیه آتش بس اعتبار پیدا کرد و ناظران انتخاباتی از کشورهای همسودی پسا شوروی نظارت بر معرکه انتخاباتی قزاقستان را آغاز کرده اند. تفصیل خبرها. جانبدارانی بریس نمسوف در روز یک سالگی قتل وی در مرکز مسکو رهپیمایی انجام دادند. آنها در جریان رهپیمایی خیابانها را بسته بودند. شماره شرکت کنندگان رهپیمایی در بعضی جایها تا 25,000 نفر تخمین زده می شد. نمسوف سابق معاون نخست وزیر روسیه و منتقد آشکاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شام 27 فوریه در روی پلی نزدیکی کاخ کرمل به قتل رسانده شد. مقامات شهر مسکو اجازه ندادند که جانبداران نمسوف تا به محل قتل وی در روی پل رهپیمایی انجام دهند، ولی جای دیگر را برای رهپیمایی در مرکز مسکو پیشنهاد کردند. 27 فوریه در سوریه آتش بس اعتبار پیدا کرد، ولی گزارش می دهند که در ساعتهای اولی آغاز آتش بس چند موردی نقض آتش بس مشاهده شده است. با وجود این، امید برای از سر گرفتن مذاکرات صلح سازمان ملل متحد راجع به سوریه بیشتر شده است. سازمان ملل متحد و گروهی ناظران گزارش دادند که بعد از آغاز آتش بس در نیمه شب در غرب سوریه تیراندازی های علیحدہ صورت گرفته است، ولی یک روز پیش از این آتش بس در منطقه های زیر نظارت شورشیان در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه و در شهر حلب در شمال این کشور بمباران های شدید مشاهده می شد. در ایران شمارش آرای انتخاب کنندگان ادامه دارد. روز جمعه در این کشور انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزار شد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ایران که برگزار کننده انتخابات به شمار می رود می گوید که 33 میلیون رای شمرده شده است. خبرگان رهبری نهاد مسئول تعیین رهبری ایران می باشد. بنابر گزارش ها در این انتخابات شماره زیادی رای دهندگان شرکت جستند. مبارزه های شدید انتخاباتی اصلا میانی جانبداران حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محافظه‌کاران صورت گرفت که از آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی ایران جانبداری می کنند. ریحانه قربانوه ساکنی ترکمنتبار ناحیه جلیکولی ولایت ختلان که به قول نزدیکانش این سال باید صنف 11 را ختم میکرد، بعد از جواب رد گرفتن برای اشتراک در توی یکی از دوگانه هایش خودکشی کرده است. چاری قربانوف پدر ریحانه گفت که دخترش در مکتب رقم 8 ناحیه جلیکول تحصیل میکرد و از نگاه روانی اصلا مشکل نداشت. قربانوف 27 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی روز حادثه خودکشی دخترش را به خاطر آورده گفت او با رومال خودش را آویخته است. وقتی از این حادثه خبردار شدیم الکی جان داده بود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. هیئت ناظران انتخاباتی از کشورهای همسودی پسا شوروی نظارت بر جریان آمادگی بر انتخابات مجلس پایانی پارلمان قزاقستان را آغاز کردند. بنابر خبر ستاد ناظران، تا حال از کشورهای شوروی پیشین بیشتر از 100 ناظر ثبت نام شده اند. با این هیئت ناظران نمایندگان روسیه و بلاروس، آذربایجان و قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و از مجمع پارلمانی کشورهای همسود داخل می شوند. در مجموع بر جریان این انتخابات 300 ناظر خارجی نظارت خواهند کرد. کریس کریستی والی ایالت نیوجرسی امریکا اظهار داشت که در مبارزه های انتخاباتی ریاست جمهوری از حزب دموکرات از نامزدی دونالد ترامپ جانبداری می کند. کریستی مشهورترین سیاستمدار امریکا می باشد که جانبداری خود را از ترامپ اعلان کرده است. امریکا به زنان ورزشگری خود مشورت داده است که اگر حامله باشند در بازی های تابستانه المپی در ریو دی ژانیرو برزیلیا شرکت نکنند، زیرا در این کشور ویروس زیکا گسترش یافته است و آن به سلامتی کودک بطن آنها ضرر دارد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا سات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را تهیه کرده ایم. در دوام یک سال گذشته در ناحیه جلیکول سومین دختر خود را به دار کشید. سبب چیست؟ کارشناس انتخاباتی ایران میگوید در صورت بیشتر شدن اصلاح طلبان در پارلمان این کشور، توافقات وین درباره محدودیت برنامه‌های هسته‌ای بهتر اجرا می‌شود. و عبدالرحیم کریموف مشهور به ملا عبدالرحیم میگوید در سالهای جنگ شهروندی ایران در پس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قرار داشت. برنامه را با گزارش‌های خبری پی می‌گیریم. در ناحیه جلیکولی ولایت ختلان ریحانه قربانوه شاگرد صنف 11 مکتب خودکشی کرده است. در دوام یک سال اخیر این سومین خودکشی در این ناحیه است و چنین کار مقامات رهبری ناحیه را نگران ساخته است. خویشاوندان ریحانه میگویند که گویا سبب خودکشی وی این بوده است که پدرش به وی اجازه نداده است تا با دوگانه هایش به مراسم یک عروسی یا توی رود. همکار ما گنجینه گنج در گزارشش از قبل پدر این دختر میگوید که ریحانه به بیماری روانی گرفتار نبود.
خودکشی سه جوان ترکمن تبار تا یک سال اخیر در جلیکول مقامات این ناحیه را نگران کرده است. آنها میگویند در صورت تکرار چنین حادثه ها رئیسان محله ها جریمه بندی خواهند شد. ریحانه قربانوا ساکن ترکمن تبار ناحیه جلیکولی ولایت ختلان که به قول نزدیکانش امسال باید صنف 11 را ختم میکرد، بعد از جواب رد گرفتن برای اشتراک در توی یکی از دوگانه هایش خودکشی کرده است. جاری قربانوا پدر ریحانه گفت که دخترش در مکتب رقم 8 ناحیه جلیکول تحصیل میکرد و از نگاه روانی اصلا مشکل نداشت. قربانوا 27 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی روزی حادثه خودکشی دخترش را به خاطر آورد و گفت او با روی مال خودش را آویخته است. وقتی از این حادثه خبردار شدند که الکای جان داده بود. این ساکن ترکمن تبار ناحیه جلیکول میگوید که تا کنون سرفهم نرفته است. خودکشی دخترش تنها برای جواب ردی او بود یا در میان بحثی دیگری وجود داشت. مقامات دادستانی ناحیه جلیکول میگویند که در رابطه با خودکشی ریحانه قربانوا پرونده باز شده، الکای والدینش بازپرسی شدند. ولی مصاحب ما در دادستانی جلیکول گفت تا انجام تحقیق قضیه تفصیلات داده نمیتواند. در همین حال سلیمان براتوف رئیس جماعت دهات جلیکول ناحیه جلیکول که محل اقامت والدان ریحانه قربانوا در آنجا واقع است، گفت تا یک سال اخیر این سومین خودکشی جوانان ترکمن تباری ناحیه آنهاست. او گفت بعد از خودکشی ریحانه قربانوا نگرانی ها در این باره بیشتر شده و مقامات در محله ها کارهای فهماندهی برای جلوگیری از خودکشی جوانان و نورسان را روی دست گرفته است.
محلش هم جمع کردیم که همین کار دیگر نشود. اگر شود همون جریمه بکنیم، همون رئیس محله را، همون دیرکتوری مکتب همون را برای سیفوش همون برای که چکره که معلومه در بین همین ترمین تبارو همین کار بسوش بسوره.
این تنها حالت خودکشی یک جوان در تاجیکستان برای دست یافتن به آرزو یا خواسته هایش نیست. روانشناسان میگویند که اگر از یک سو جوانان تحمل در برابر همه گونه مشکل را از دست داده باشند، از سوی دیگر برای رسیدن به خواسته هایشان از موردهای تهدید به خودکشی کار میگیرند که در بعضی حالت با مرگ خود آنها می انجامد. یک دختر جوان هم که برای رسیدن به دوست داشتهش در بالای بام خانهشان قصد خودآویزی کرده است، با شرط افشا نشدن نامش گفت در آن حالت تنها با یاری نزدیکانش از مرگ نجات یافته است. خواستم از این طریق درد دلم را بیان کنم، ولی نفهمیدم که اگر کسی داد و فریاد مرا نشنود آن وقت چی خواهد شد. تهدید خودکشی تنها وسیله رسیدن به دوست داشتن روشن بود ولی راهی درست نبود. افسود او. مقامات این ناحیه جلیکولی ولایت خطلان میگویند که در این ناحیه بیشتر از 30,000 ساکنی ترکمن تبار به سر میبرند. ترکمن های ناحیه جلیکول تقریبا 400 سال قبل از وطن بابای خود به تاجیکستان هجرت کرده، حالا در جنوب کشور با باغداری و قالین بافی و نگهداری انعنه های ملی خود مشغول هستند. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
خودکشی یک شاگرد صنف 11 در ناحیه جلیکول و سبب های احتمالی آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
در ایران شمارش آرای انتخاب کنندگان ادامه دارد. روز جمعه در این کشور انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزار شد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ایران که برگزار کننده انتخابات به شمار می رود، می گوید که 33 میلیون رای شمرده شده است. خبرگان رهبری نهاد مسئول تعیین رهبری ایران می باشد. بنا به گزارش ها در انتخابات شماره زیادی رای دهندگان شرکت جستند. مبارزه های شدید انتخاباتی اصلا میان جانبداران حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محافظه‌کاران یا اصولگرایان صورت گرفت که از آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی ایران جانبداری می کنند. 26 فوریه در روز انتخابات 5 دفعه وقت رای دهی را تمدید کردند، زیرا شماره رای دهندگان زیاد بود. 27 فوریه وزارت کارهای داخله گفت که 60% اهالی قابل رای در انتخابات شرکت جستند که 35 میلیون نفر را تشکیل می دهند. آنها برای انتخاب 290 نماینده مجلس و 88 عضو خبرگان رهبری رای دادند. خبرگان رهبری در دوام 8 سال فعالیت آینده خود می تواند کسی دیگری را به جای آیت الله علی خامنه‌ای معرفی کند. خامنه‌ای حالا 76 سال دارد و از سال 1989 تا حال رهبری ایران می باشد. در مصاحبه از احسان مهرابی، تحلیلگر امور انتخاباتی ایران، پرسیدم سبب چی بود که در این انتخابات شرکت رای دهندگان زیاد بود؟
به هر حال این انتخابات اولین انتخابات بعد از دولت آقای روحانی بود که طبیعتاً پیروزی حامیان آقای روحانی رئیس جمهوری را میتونست برنامه‌ایشون را از پیش ببره. از سوی دیگه این انتخابات اولین انتخابات بعد از توافق اتمی وین بود و طبیعتاً اگر دولت آقای روحانی میتونست که اگر افراد بیشتری که حامی این توافق بودن به مجلس راه پیدا بکنن، طبیعتاً توافق اتمی وین با دردسر کمتری اجرا خواهد شد. این انتخابات همچنین اولین انتخاباتی بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی گروه های اصلاح طلب و گروه هایی که به نتایج اون انتخابات اعتراض داشتن شرکت کرده بودن. اصل این حضور گروه های سیاسی مشهور به اصلاح طلب یک فضای سیاسی خاصی را در این انتخابات شرکت پیدا کرده بود و همچنین حتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از جمله رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 بودند هم اعلام کرده بودند در این انتخابات شرکت میکنن، اما چون اونها در خونه خودشون در حصر خانگی هستن باید یک صندوق سیاری برده میشد. بر اساس آخرین گزارش هایی که وجود داره برای میرحسین موسوی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 این صندوق سیار برده شده و ایشون در محل حصر خانگی خودشون رای دادن.
بله، ما آیا گفته می توانیم که در سفارایی نیروها در پارلمان و مجلس ایران تغییرات پیش خواهد آمد؟
بر اساس نتایجی که تا کنون مشخص شده، چون هنوز شمارش آرا ادامه داره خصوصا در شهرهای بزرگ ممکنه 2 یا 3 روز طول بکشه، ولی بر اساس نتایجی که به دست اومده تعداد اصلاح طلبان در مجلس بیشتر شده، همینطور تعدادی از نیروهایی که مشهور به میانه رو هستن مانند علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس و نیروهای نزدیک به اون هم در مجلس آینده حضور دارن. ترکیب مجلس ولی ممکنه که به هر حال همچنان نیروهای مشهور به اصولگرا اکثریت را داشته باشن و در نهایت ممکنه که نیروهایی که حامی آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس هستن و اصلاح طلبان یک ائتلافی را تشکیل بدن، یک ائتلافی که ممکنه حتی نانوشته هم باشه و در نهایت آقای لاریجانی تلاش بکنن که رئیس مجلس باقی بمونن.
بعضی تحلیلگران میگویند که اگر اصلاح طلبان در مجلس رأی بیشتر آوردند، در آن صورت این انتخابات یک نقطه چرخش در تاریخ ایران خواهد بود.
به هر حال انتخابات مجلس معمولا خودش به تنهایی نمیتونه یک تغییر خیلی زیادی را در فضای سیاسی ایران به وجود بیاره. معمولا انتخابات مجلس بعد از انتخابات ریاست جمهوری و یک ترکیبی از اون انتخابات هست که میتونه تأثیرات سیاسی زیادی داشته باشه، ولی خود این انتخابات مجلس هرچند به لحاظ سیاسی مهمه و میتونه یک نقطه تأثیرگذاری داشته باشه، ولی تأثیراتش اونقدر جدی نیست که به عنوان مثلا یک نقطه چرخش خیلی خاص و حیاتی در فضای سیاسی ایران ثبت بشه.
و همچنین رای دهندگان به خبرگان رهبری رای دادن، چون خبرگان رهبری برای 8 سال انتخاب می شوند، آیا امکان دارد که در دوام همین 8 سال فعالیت آنها به جای رهبری کنونی کسی دیگری را معرفی کنند یا تعیین کنند؟
به لحاظ سیاسی تنها در صورتی ممکنه که اونها فرد دیگری انتخاب بکنن که رهبر فعلی جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ای فوت بکنه، ولی اگر ایشون کماکان زنده باشه به لحاظ شرایط سیاسی ایران مجلس خبرگان رهبری معمولا این قدرت رو نداره که در حالی که رهبر فعلی زنده است رهبر دیگه ایران انتخاب بکنه.
احسان مهرابی تحلیلگر امور انتخاباتی ایران صحبت میکرد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
عبدالرحیم کریموف که با نام ملا عبدالرحیم شناخته می شود در شهر دوشنبه گفته است که ایران یکی از حامیان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جنگ شهروندی سالهای 1992-97 بوده است. ملا عبدالرحیم یکی از فرماندهان نیروهای مخالفان پیشین دولت تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی در جبهه شورا آباد بود و بعد از تشکیل حکومت مراسای ملی از حساب 30% سهمیه مخالفان مقامهای حکومتی را نیز در اختیار داشت. همکار ما مومن احمدی در شهر دوشنبه در محفل سخنرانی عبدالرحیم کریموف شرکت داشت.
عضو پیشین حزب حالا ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان ایران و برخی از کشورهای عربی را خواجه‌های خارجی و سببگار اوج گرفتن جنگ داخلی تاجیکستان عنوان کرد. عبدالرحیم کریموف معروف به نام ملا عبدالرحیم روز 25 فوریه در نشست نوبتی محفل گفتگوی تمدن‌ها گفت که حزب ممنوعی نهضت اسلامی از ابتدا از ایران پشتیبانی می‌شد و حتی ساختارش در آغاز به شکل ساختار جمهوری اسلامی ایران بود. این بود که با گفته وای سید عبدالله نوری بنیادگذاری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خود را رهبر روحانی می گرفت و محمد شریف همت‌زاده رئیس این حزب بود. اما با قول ملا عبدالرحیم پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی و رهبر آن وقت این حزب که با 10,000 مهاجر و پناهنده تاجیک در شمال افغانستان به سر می بردند گفته است از عقیده های شیعه‌گریتان برگردید زیرا مردم افغانستان شما را دستگیری نخواهند کرد. ملا عبدالرحیم با احساس پشیمانی بار دیگر تأکید کرد که خود را در برابر دیگر اعضای اتحادی مخالفین گناهکار جنگ داخلی می داند و برای این همیشه از ملت عذر می پرسد.
لیکن ما از یک چیز بخبر بدیم، ما نمی دانستیم که این جنگ جنگی تحمیلی است. ما این چیز را درک نمی کردیم. ایران یک کاری کرد که مردم ما را جزیر کرد.
هرچند او از نقش ایران در جنگ داخلی تاجیکستان خیلی روشن صحبت میکرد، اما از هیچ کشور مشخص عربی نام نبرد. پرویز ملاجانوف، سیاست‌شناس تاجیک که در این محفل حضور داشت، گفت از نفرت ملا عبدالرحیم در قبال ایران و دیگر اظهار نظرهایش به این خلاصه رسید است که او تحت تاثیر عقیده های سلفی قرار گرفته است. او گفت ایران بدبینی او و متهم ساختن همتاهای سابقش به شیعه‌گرایی دلیل دارای عقیده سلفی بودن او است.
این شخص عضو در زیر تاثیر جریان سلفیه قرار دارد و اون نظریه سلفیه در گفتهاش به طور خیلی روشن معلوم است.
سالهای 1993 پس از فرار ملا عبدالرحیم در افغانستان رو بروی مرز شورآباد تاجیکستان قرار گرفت. آن سال دوام 6 ماه در شورآباد با گروهایی که به ملا عبدالرحیم مربوط میدونستند جنگ جریان داشت. حمله به دیدبانگاه 12 رو که در پایان 25 سرباز روس و تاجیک کشته شد کار دستی او میدونستند. اما ملا عبدالرحیم در این نشست گفت واقعا گروه حملگر زیر رهبری او بود، اما زمانی حمله او در پاکستان قرار داشت.
عبدالله نوری مرا دعوت کرد به طرف تخار. ما در راستی شورآباد دستهای 12 ادم مرا به تخار دعوت کردن و پاکستان روی کردن. معاونم خماندان یحیی میگفتن خدا رحمت شکنه ای چی بود ای سویتسکی چلچه کلا او را میگن که نیسته تو میزنی میخیزن همی کارا میکنن میزنن خیلی همی حادثه ای که برادر گفت توری میگه.
سلطانی حمد روزنامه‌نگاری تاجیکی اون شب روز در افغانستان قرار داشته است گفت واقعا همون شب روز عبدالرحیم کریموف در پاکستان قرار داشت و در حمله به پاسگاه 12 هم در شورابات مستقیما دست نداشت. او گفت
گپوی که مثلا بعد پیدا شد و بعد انا چی کردن حتی دیدم تنقید هم کردن که این سمزمان است این کارو نکرده است و خودش تعریف میکنه و میکنه بله این در اونجا اشتراک کردگی نیست.
عبدالرحیم کریموف گفت اشتباهش روز زمانی در کار که در افغانستان با احمد شاه مسعود و دیگر نزدیکانی او صحبت کرد. با گفته او مسعود مخالف جنگ تاجیکستان بود و با پرسش‌های و تکراری آنها برای سلاح دادن هیچگاه پاسخ نداد. او گفت حالا نظرهایش کاملا تغییر کردند.
مدت قهرمان داریم. قهرمان جنگ نهضت اسلامی، قهرمان صلح، پیشوای ملت. برای چه قهرمان جنگ؟ برای که چه حزب حرکت بود در اطراف ما پیشواشون بدیم.
این برای باری اول نیست که مولا عبدالرحیم علیه همسفانی پیشینی خود سخن میگوید. او حدود 3 سال قبل در سخنرانی در ملاقات هیئت کمیته دین با ساکنان در جماعت آبوردان ناحیه مسجد ولایت سو گفته بود حزب هایی که به خود نام اسلامی را میگذارند اساس قرآنی ندارند و اسلام به یگان حزب احتیاج ندارد.
اظهارات ملا عبدالرحیم درباره دستگیری ایران از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی. گزارش همکار ما مومن احمدی را میشنوید. وقتهای اخیر در شهر خوجند ده ها مغازه های خصوصی بسته شدند و یا صاحبانشان این مرکزها را به کسانی دیگر به اجاره می دهند. قابلیت خریداری مردم پایین رفته است و چنین مغازه ها به صاحبانشان درآمدی چندان نمی دهند. سبب دیگری بستنی چنین مغازه ها را بحران اقتصادی و مالی ارزیابی می کنند که به زندگی مردم نیز تأثیر رسانده است. همکارم معصوم محمد رجب در این باره در گزارشش از خوجند چنین می گوید.
روز پنج شنبه 25 فوریه تنها در محله 19 و مرکز خوجند حدود 15 مغازه و فروشگاه های خالی را برشمردیم که صاحبانش به اجاره گذاشته بودند. قبلا این فروشگاه ها باز بودند و از خوراکواری تا مواد تکنیکی روزگار و مبل و بازیچه های بچگانه می فروختند. شریف جان یک فروشنده مال های تکنیکی روزگار است که مغازه خوردش در مرکز خوجند را بسته تجارت خود را به بازار نظری نیک در ناحیه غفوراف کوچ داده است، چون که این بازار بزرگ برای 3 ماه دکانهایش را رایگان در اختیار میزاجان نو میگذارد. شریف جان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در دکان به پول میخواهد میانی تجارت کساد شده اش را راست کند.
من اول نوشتم و بگی اجاره گیرم میشکو خیلی وقتی که کار نمیشد خودو نمیشد اجاره هم کیست کار میکنه بگی.
به گفته مصاحبم بای سالی گذشته برای 12 متر مربع دکانش 1000 سامانی برای یک ماه اجاره پولی میداد. حالا صاحب دکان مبلغ اجاره آن را تا 1500 بالا برده است که این به فروشنده گران میافتد. شریف جان برای فروش مالهای تکنیکی مثل تلویزور، درزمال و چاینیک های برقی را از چین و دوبای با اسعار خارجی وارد میکرد، اما به گفته خودش از سال گذشته تا رفت کم شدن خریداران و پایین رفتن قرب سامانی تجارتش را با کساد روبرو کرد. تاجر یک مغازه دیگری خوراکواری کساد شده در خوجند که همکنون مغازه‌اش را بسته و به اجاره گذاشته است میگوید اما مسئولان اداره انداز آوازه ها بین ساکنان در مورد بسته شدن صدها دکان ها و مغازه ها و قطع فعالیت هزاران تاجران فروشنده ها را رد می کنند. پرویز خاشاکوف از مسئولان بخشی به قیدگیری صاحبکاران در ریاست انداز خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت برعکس در ماه فوریه در مرکز ولایت سوخت صاحبکاران زیادتر به قید گرفته شدند.
137 تا پتن دادیم صاحبکار خوردم 90 تا برهم دادیم این استابیل همه خیلی از اول نه برای پیشتر برهمتی بیشتر بود و آقای نیم.
اما این مسئول ریاست انداز خوجند در مورد بسته شدن برخی مغازه ها و به اجاره گذاشتن جای آنها را تصدیق میکند و میگوید از قبل صاحبان دکان ها نرخ اجاره را در قیاس با دلار تعیین میکردند و در پی بالا رفتن قرب دلار در برابر سامانی اجاره پولی را به پول ملی سامانی کم نکردند.
و یا بهتر است بازار رفته سودا میکنیم افته بیشتر سامان بازار رو دیگه بازارو کوچیک رفتن ارزانتر میفروید.
قبلا مقامات انداز به خانه و انشاءات اجاره چشم میپوشیدند و انداز طلب نمیکردند، اما سر از آغاز سال گذشته 2015 ریاست انداز خوجند به منزل های اجاره 13% از مبلغ سالانه اجاره آنها انداز تعیین کرد و با شمارش دربدر اجاره دهندگان را زیر نظارت گرفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با مشکل دچار شدن مغازه های خصوصی در شهر خوجند. 280 نفر مهاجران کاری از ولایت ختلان از روسیه اخراج شدند. آنها در سالهای مهاجرت به دلیل نداشتن شرایط مناسبی زیست و محروم ماندن از معاینه و یاری های طبی به بیماری سیل گرفتار شدند. همکار ما آرزوی کریم بعد از صحبت با یکی از همین گونه مهاجران اخراج شده گرفتاری بیماری سیل این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
تنها در ولایت ختلان 280 مهاجر به دلیل گرفتاری بیماری سیل از روسیه اخراج شدند. این تنها آنهایند که بعد بازگشت برای تبابت مراجعه کردند. شرمدبای قاسمو ساکن 20 ساله شهر سربند بعد ختم مکتب میانه در سال 2014 به مهاجرت مهنتی به روسیه رفت، مثل هزاران جوان دیگر تاجیک برای دریافت پول. اما مهاجرت به او جز بیماری سیل چیزی دیگری نداد و همین بیماری سبب اخراج شرمدبای از روسیه شد. شرمدبای قاسمو میگوید که از بس که شرایط ادامه تحصیل را نداشت، پدرش که در شهر یکاترینبورگ روسیه کار میکرد او را به نزدش خواند تا در برش راز شود و برای تامین خانواده کمک کند. هر دو پدر و پسر در این شهر روسیه کارهای مختلف را مثل تعمیر و رنگ و بار خانه ها و بادکشانی در بازارها انجام میدادند. سلفه زیاد و بیمداری و بی‌اشتهایی او را به بیمارستان برد.
خطر گریپ شدم اهمیت ندادم، دردم اهمیت ندادم، می خود می گشتم کان صفه کی زدم، بعد از صفه دادن به خونه گفتن پشت گوسپند خیس خوردم، یا برا تسب کردم کان تبع جوگا ده کان ترغیدم تسبی بالا ممکن هم سبب شوک آب گرفته.
طبیبان در بدن شرمدبای نشانه های بیماری سیل را تشخیص کردند. او میگوید بعد این کار فرمایان روس از همکاری با شرمدبای دست کشیدند و از بس که قانون های روسیه اخراج مهاجران گرفتار بیماری های چون سیل را تطمیع کرده است، قهرمان ما را از روسیه بیرون کردند. شرمدبای 4 ماه پیش به تاجیکستان برگشته و 2 ماه باز بستری شده در نظارت دختران قرار دارد. او میگوید شرایط بدی کاری و گرسنگی و نبود خوابگاه گرم در روسیه از عامل هایی است که مهاجران تاجیک را به چنگ بیماری های چون سیل می افکند.
شرایط ما از موکو نغز بود، ولی دیگر را میدونستم که شرایطشون نغز نبود. مثال گفت در کریش خوب بودن، در بلوی گرچ های دروز در همین چه بلند خوب بودن. مثال گفت که زمستون در این در دهن در باز می استودن، روزش می رفتن ساعت 200 سم می دادن. مثال گفت یک شب در همون بلوی کریش اوجا در کلاپی از تاونج کو جونده راسه خوب میکردن. مثال گفت از سبا ممکن کساج دنشون ممکنه.
شرمدبای میگوید که دیگر نمیخواهد به مهاجرت رود، چون در سن جوانی آنجا به بیماریه که تبابتش طولانی است گرفتار شده. اما شهاب الدین 35 ساله و اسکندر 31 ساله که آنها نیز آخرهای سال 2015 به خاطر گرفتاری به بیماری سیل از روسیه دپورت شدند، نظر دیگر دارند. آنها میگویند که میخواهند هر چه زودتر تبابت یافته برای چرخانیدن عربه زندگیشان باز به روسیه روند. تاشمراد علنظرو دختر بیماری های سیل میگوید که اگرچه این مهاجران میل بازگشت به مهاجرت را دارند، اما بیماری سیل آنها را در روسیه برای یک عمر داغدار میکند.
چون تفتیش میکنن رنگنی خود چون میکنن، اگر داغهای پسمانده سیل در تمام حیات بیمار میموند داغ، هم داغ وایا را دیده وایا بیماری سیل گفته وایا را گردونده مورن اون میکنن. یکی ما اینجا ده وایا را توبت کرده پورا توبت هم میگیره تمام این عمرش میمونه، همین داغ در شوش میمونه. اونجا که رفت وای به کار داخل شدن در حجت طلب میکنن کو رنگین کو رنگین کار داغ سفید همینه وایا دیگه این کسل شده این گوته میگردن و روان میکنن.
طبق آمار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی ولایت ختلان، در یک سال اخیر تنها به این ولایت 280 مهاجر را به دلیل بیماری سیل از روسیه دپورت کردند.
گزارش آرزوی کریم بود درباره بیماری سیل و اخراج مهاجران کاری تاجیک از روسیه. با این گزارش شنونده عزیز نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.